بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و معرفت جویان فرزانه سلام. امیدواریم همواره در سایه‌سار اندیشه‌های جانفزا و روح بخش به سر ببرید و پیوسته کام جانتان از معرفت‌های بی‌منتها سیراب و لبریز باشد. با 95 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمت شما خوبان هستیم. در چند برنامه گذشته موضوع گفتارمان حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. مضمون این حدیث توصیه های پیامبر عظیم الشان اسلام به حضرت علی علیه السلام است. سومین توصیه پیامبر به امام علی علیه السلام که در این حدیث به آن اشاره شد، ترس و خوف از خداوند عز و جل است. در برنامه امروز به این توصیه گرانبها می پردازیم. با ما همراه باشید. دوستان، خوف از خدا یکی از بهترین سرمایه های انسانی و معلول علم و معرفت به خداوند متعال است. در بازار، خیابان و اداره و مراکز داد و ستد که مردم از خدا غافلند، گروهی متذکر حقند و ترسان از خداوند و آنی از آن غفلت نمی کنند. در مقابل کسانی نیز آنقدر از خدا و معنویت دورند که اگر به مرکز ذکر خدا و توجه به او، یعنی مثل مسجد الحرام و حرم حضرت رضا علیه السلام هم بروند، باز مشغول تماشای در و دیوارند و یا به یاوه گفتن گرفتار می شوند. و آشکار است که فاصله این دو گروه از کجا تا کجاست؟ اما مردان الهی کسانی هستند که در جمع غفلت زدگان هم به یاد خدا هستند تا چه رسد در محفل افراد روشن ضمیر و آگاه. خب، با هم به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام رحمت الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله وصایایی که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که در حدیث 29 کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث مورد بحث و بررسی قرار گرفته، سومین توصیه حضرت این است که فرمود از خدای عزوجل بترس که انک تراه، و مثل این که او رو میبینی. در بحث‌های گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم این توصیه ها که از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنوان شد و از طرفی مخاطب علی بن ابی طالب علیه السلام هست، با اینکه پیامبر می‌داند که علی بن ابی طالب علیه السلام اهل این مسائل هست، معذالک عنوان فرمود و با تأکید هم بیان فرمود، نشون دهنده اهمیت مسئله هست. از جمله این مسائل بحث خوف از خدای متعال هست. مسئله خوف از خدای متعال یکی از منازلی است که باید مورد توجه قرار بگیره به لحاظ تأثیر سازنده‌ای که خوف از خدا دارد. منشأ بسیاری از فضائل نفسانیه خواهد بود و یکی از عواملی است که نفس انسانی رو میتونه اصلاح بکنه. و اگر انسان در مراحل اولیه بحث خوف از خدای متعال رو نداشته باشد، نمیتواند از محرمات فاصله بگیره و باید این مسئله در قلب انسان سالک ریشه بدواند، به این معنا که یادآوری عذاب و عقاب و شدت نگرانی هایی که در هنگام مرگ هست، بعد از مرگ هست، در دوران برزخ، در بحث قیامت، در عبور از صراط، میزان، بحث حساب و بحث جهنم و این گونه مسائل، از چیزهایی است که در ابتدای کار برای انسان سالک لازم هست. یادآوری عظمت و جلال و قهر و سلطنت پروردگار، یادآوری مسئله استدراج که فرمود ثم من استدرجهم، ما کسانی که راه انحراف رو دنبال بکنند درجه به درجه اینها رو ساقط میکنیم و به قعر جهنم میفرستیم. مسئله مکر الهی و اینکه بالاخره در پایان کار انسان سوء عاقبت پیدا بکند و عاقبت ناگواری پیدا بکند، تمام این مسائل چیزهایی است که انسان سالک در ابتدای کار باید حتما رعایت بکند و اینها رو در قلب و دل خودش جایگزین بکنه، تا اینکه بتونه در پرتو این توجه و این تذکر و این زمین سازی که خوف از خدای متعال هست و از عذابها و از عقابها، بتونه راه سلامت نفس رو دنبال کنه. در بحث خوف از خدای متعال، در بحث‌های گذشته‌ای که در همین کتاب عنوان شد، در شرح یکی از احادیث در اونجا عنوان شد که مسئله خوف از خدا، که سخنی از امام باقر علیه السلام بود که فرمود باید در عین اینکه انسان رجاء و امید به رحمت واسعه پروردگار دارد، اما مسئله خوف را هم عنوان فرمود و بعد فرمود به گونه‌ای باید باشد قلب مؤمن که از این دو نور، نور خوف و نور رجاء، هیچ کدام بر دیگری ترجیح پیدا نکند. در اونجا بحث به این شکل دنبال شد که مسئله خوف از خدای متعال در واقع برمیگردد به نقصی که در خود انسان هست. کلن مسئله خوف بازگشتش مسئله نقصی است که در وجود انسان هست. وقتی انسان خودش رو نگاه میکند، میبیند یک موجود امکانی، یک موجودی که سر تا پا نقص، سر تا پا نیاز، سر تا پا احتیاج. وقتی به خودش نگاه میکنه، طبیعتاً حالت خوف او رو میگیره. هر عملی که از انسان صادر میشود، اعمال صالحه، اعمال شایسته، معذالک این اعمال اون مقدارش که کمال هست، که مربوط به ما نیست، از ذات اقدس الهی توفیقش حاصل شده است و مبدعش او هست، و اون مقداری که از نواقص هست که منصوب به ما هست، اونها مایه سرفکندگی و شرمندگی انسان خواهد شد. از این جهت در عین اینکه انسان امید به خدای متعال دارد، معذالک بیم و وحشت هم دارد. الهی چون در خود نگرم، از جمله خاکسارانم و خاک برسد. و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر. بنابراین این دو نگاه رو انسان سالک همیشه باید به این دو منظر داشته باشد، به رحمت واسعی پروردگار که نگاه میکند امیدوار باشد، به نقایص امکانی و نقایص وجودی خودش که نگاه میکند خائف و بیمناک باشد. در ارتباط با اهمیت مسئله خوف و ترسی که از خدای متعال باید در دل انسان باشد، در فضیلت این مسئله روایات بسیار زیادی داریم، از جمله اینکه اسحاق ابن عمار نقل میکند از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود: یا اسحاق، خف الله که انک ترا، از خدا بترس گویا او رو میبینی، و ان کنت لا تراه فانه یراک، اگر تو او رو نمیبینی او تو را میبیند، و ان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگر گمان تو این است که او تو را نمیبیند کافر شدی، و ان کنت تعلم انه یراک، و اگر معتقدی که و میدانی که او تو را میبیند ثم برزت له بالمعصیه فقط جعلته من احون الناظرین علیک، اگر میدانی و معتقدی که او تو را میبیند و معذالک گناه میکنی و معصیت او رو میکنی، او رو از پسترین ناظران قرار دادی، با اینکه میدانی تو را میبیند و گناه میکنی، گویا این چنین هست که به نظارت او خیلی توجه نمیکنی. اگر کسی به رابطه خدای متعال با موجودات، نسبتی که حق به خلق دارد، نسبتی که خلق به حق دارد، اون طوری که هست تجلی خدای متعال رو در عالم ملک و ملکوت ببیند و ظهور ذات مقدس الهی رو در سماوات عرضین به مشاهده حضوریه یا مکاشفه قلبیه یا به ایمان حقیقی که در قلب و دلش هست بفهمد، اون متوجه خواهد شد که خدای متعال در همه جا حضور دارد. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، بلکه بالاتر از این، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای متعال بین ما و ما فاصله است، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمزایله. رابطه‌ای که خدای متعال با مخلوقش داره یک رابطه بیگانه نیست، اینطور نیست که آفریده باشد مثل اینکه بنایی ساختمانی رو ایجاد بکند، برپا بکند، و یا در مصنوعات بشری سازنده چیزی رو میسازه و از او فاصله میگیره. رابطه خدا با موجودات این چنین نیست، داخل و فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود خداوند داخل در همه اشیاء است، اما نه اینکه چی مثل داخل شدن چیزی در چیزی، مثل نمک و شکر در آب، این گونه نیست. و خارجون علی الاشیاء، از اشیاء هم خارج هست، اما لا که خروج شیء من شیء، نه مثل دو چیزی که از هم دیگه منفک باشند، در رابطه رابطه بینونت تفکیکی باشند، این طور نیست. زبانی که می شود به این رابطه داد که داخل در اشیاء هست، اما نه به گونه این که اشیاء مادی در همدیگه نفوذ می کنند، و خارج از اشیاء هست، نه به اون گونه خروجی که و تفکیک و بینونتی که اشیاء مادی با همدیگه دارن، این رابطه رو می شود به تجلی عنوان کرد. تجلی یعنی تنزل یک حقیقت در عین اینکه در مراتب پایین، در عین اینکه از اون حقیقت برتر چیزی کاسته نشده، شبیه به کلام یک متکلم و سخن یک گوینده. گوینده در هنگامی که داره سخنی رو عنوان میکند، مطالبی که در ذهن او هست تنزل پیدا کرده، به صورت کلمات و جملات داره بیان میشود. این تنزل به نحو تجلی هست، یعنی این گونه نیست که وقتی گوینده سخنانی رو داره مطرح میکنه، مطالب از ذهنش به زبانش جاری بشود و اونگاه دیگه در ذهنش نباشد. در عین این که در ذهنش هست،
جلوه‌ای در قالب الفاظ و کلمات پیدا می‌کند، در عین اینکه اون مطالب علمی و ذهنی به صورت جملات و کلمات درآمد، اما از حقیقت علمی خودش چیزی کاسته نشد، از ذهن گوینده چیزی کاسته نشد. این تنزل به نحو تجلی هست. اما در مسائل مادی تنزلات به نحو تجافی هست، مثل اینکه آبی از بالا به پایین بیاد، به مقداری که قطره قطره آب داره، این شیر رو باز کردید داره آب جاری می شود، به این مقدار از اون مخزنی که در پشت بام هست داره کاسته میشه. اون تنزل به نحو تجافی هست. اما تنزلی که نسبت به حقایق ملکوتی داده می شود، این تنزل به نحو تجلی هست. بنابراین این که فرمود و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خزائن همه اشیا نزد ما هست و ما به قدر معلوم تنزل میدیم اون حقایق رو، این گونه نیست که از اونجا کاسته بشود و کم بشود و در مراحل پایین تر و مراتب بعدی بخواد در اونجا ظهور پیدا بکنه. در عین اینکه در اون مرتبه بالا هیچ چیز کاسته نمی شود، و از آنک در مراتب پایین هم تجلی خواهد داشت. خدای متعال تجلی می کند در قرآن، در کلامش، کمان که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود که خداوند تجلی کرده است در کلامش در قرآن، و همین طوری که در کلام تدوینی قرآنش تجلی کرده است، در کتاب تکوینی عالم و عوالم وجود هم تجلی می کند. وقتی این طور شد، تمام موجودات عالم می شوند مظاهر او، تمام موجودات عالم به تعبیر قرآن می شوند آیات او. رابطه آیه با ذل آیه را اگر انسان بتواند درک بکند، می فهمد که هیچ آیتی بی حضور ذل آیه نیست. اصلا این آیت به معنای حضور ذل آیه است، به یک معنا جلوه است از او. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. موجودیت این اشیای عالم چیزی جز تجلیات اون است، نه اینکه خدایی هست، موجوداتی هم هستند و هستی این موجودات جدایی از هستی خدای متعال است و خداوند این هستی رو به اونها عنایت کرده باشه که یک نوع هستی تفکیکی و جدا باشد. نه، تمام هویت این موجود آیت بودن اوست. درک این مسئله بسیار مهم هست. نوع اختلافاتی که بین اهل علم واقع می شود، اهل معرفت واقع می شود، و بعضا به هم دیگه تکفیرهایی هم دارن که این حرف او رو رد می کند، اون حرف این رد می کند، نوع این درگیری ها بر می گرد به مسئله تصور همین آیت بودن موجودات، که آیت بودن موجودات یعنی اگر بنا شد بر این که موجودات آیت باشن، آیا این آیت بودن، این علامت بودن در ذات موجودات است یا در ناحیه وصف موجودات؟ یعنی یک موجودی هست که متصف است به وصف آیت بودن، یا آیت بودن عین ذاتشه؟ اگر آیت بودن وصف موجود باشد، یعنی یک هستی دارد که این هستی متصف است به آیت حق بودن، اونگاه در مقام ذاتش این موجود می شود غیر آیت، و اگر شد غیر آیت می شود یک موجود مستقل. ادله انحصار استقلال وجود در ذات اقدس الهی نفی این مسائل رو میکنه. ما موجود مستقل جز ذات اقدس الهی نداریم. پس آیت بودن میشود عین ذات موجود. آیتیت عین ذات موجودات است. و اگر آیتیت عین ذات موجودات شد، هیچ گونه استقلالی ندارد. اگر هیچ گونه استقلالی ندارد، پس تمام موجودیت موجودات عالم چیزی جز مظهر بودن او نیست. چیزی جز آیت بودن او نیست. و مگر می شود موجودات عالم جدای از خدا باشد؟ عرض کردیم آیت اوست، مظهر اوست، تجلی اوست، عکس اوست. اگر این چنین است، پس تمام موجودات عالم در محضر ذات اقدس الهی هستند، به یک معنا حضور او هستند، ظهور او هستند، و غیر از ظهور ذات اقدس الهی هیچ نیست در این عالم. البته این به معنای نسبت جیرو بالله و العیاذ بالله عینیت موجودات با خدا نیست. این برداشت نشود که اگر گفته می شود موجودات ظهور حقن، استنباط اینجور نباشد که پس این موجودات نعوذ بالله عین حقن. نه، ظهور حقن. ذات اقدس الهی در رتبت و مرتبه خودش در اونجا به جای خود محفوظ، اما اینها تجلیات او هستند، ظهورات او هستند. اگر گفته می شود کلام متکلم ظهور و تجلی متکلم است، نه به معنای این است که تمام متکلم همین کلامی است که از او صادر می شود. نه، اون یک حقیقتی دارد که علمی دارد، حقیقتی دارد، آگاهی دارد که در این کلمات ظهور پیدا کرده است و این کلمات ظهور اون حقایق علمی هستند. بر همین اساس است که از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه و فیه، هیچ موجود رو ندیدم الا اینکه خداوند رو با او دیدم، در او دیدم. این تعبیرات ذوقی که نیست، این تعبیراتی است برهانی که البته مبسوط این مباحث در مباحث عرفان و اهل معرفت کاملا عنوان شده و اونجا مستدل این مسائل رو بحث کردن. حقیقت قرب نوافل که کنتو سمعه و بصره و یده که در حدیث قرب نوافل دارد، من دست او میشوم، من چشم او میشوم، من گوش او میشوم. اگر انسان ایمان حقیقی به این مسائل پیدا کرد و اگر دل پاک پیدا کرد، حقیقت این مسائل برای تجلی پیدا کرد، میفهمد که چگونه رابطه ایست بین حق و بین خلق. غرض این که اگر این مسئله برای انسان تحقق پیدا کرد، کاملا احساس میکند بر اینکه تمام عالم حضور پروردگار است، ظهور حق است. و اگر این احساس رو کرد، طبیعتا رعایت میکنه، بر اساس این حضور عمل میکنه، بر اساس ادراک نسبت به این ظهور عمل میکنه. احساس حضور میکنه خودش در محضر رب العالمین. انسان بی حیا، انسانی که گناه میکنه، این انسانی است که احساس حضور نکرده، ادراک حضور نکرده. اگر کرده بود فطرتا خودش رو کنترل میکرد و کار خلاف انجام نمیداد، اون هم در پیشگاه منعم عظیم، در پیشگاه ذات اقدس الهی. البته این احساس حضور در بین آحاد مردم متفاوت هست، هر کسی به مقدار درک و فهم و ادراکی که نسبت به حقیقت پیدا کرده به همون میزان حفظ حضور رو میکنه. انسان مؤمن متقی احساس حضور و حفظ حضورش به این است که واجبات رو انجام بده و حرامها رو ترک بکنه. اونهایی که در مراحل برتر و بالاتر هستند که اصطلاحاً به اونها مجذوبین گفته می شود، اینهایی که جذب حق متعال شدن، اینها احساس حفظ حضورشون به این است که ترک توجه به غیر می کنن، به غیر حق توجه نمی کنند و انقطاع تام و کامل نسبت به همه موجودات پیدا می کنند و توجه قلبشون فقط به خدای متعال هست. اولیا و کملین که از این مجذوبین بالاتر و برتر هستند، نه تنها به انجام واجبات و ترک محرمات و نه تنها به اینکه تمام توجهشون رو به حق می برند، قلب و دل رو متوجه خدا میکنن، بلکه اصلا غیریتی برای موجودات قائل نیستن. اینطور نیست که غیری رو معتقد باشن و اونگاه توجه به غیر نکنن، بلکه به گونه‌ای حقایق عالم برای اونها تجلی پیدا کرده است که میبینن که تمام عوالم وجود مظاهر اسماء و صفات الهی است. کما اینکه در مصاحبه‌ای که عمران صابی با امام رضا سلام الله علیه دارد که مرحوم مجلسی این مصاحبه را در بهار الانوار نقل فرمود، عمران از امام رضا سلام الله علیه سوال میکنند که آیا خداوند به غیر شناخته میشود یا به خود شناخته میشود؟ حضرت فرمود به غیر شناخته میشود. بعد سوال کرد که این غیر حق چیه که به وسیله غیر خدای متعال شناخته میشود؟ حضرت فرمود اسمه و صفته و اشباه ذات. اون غیری که خدای متعال به وسیله اون غیر شناخته میشود اسم و صفات حق است. در ضمن بیان اجمالی که در همین جلسه خدمت شما عزیزان عرض شد، ملاحظه فرمودید که غیر به معنای یک موجودی که بخواد در شأنی از شؤون وجودی استقلال داشته باشد اصلا معنا ندارد، برهان برخلافش هست. عقل قبول نمی کنه که در مقابل ذات اقدس واجب الوجود بخواد موجودی مثقال ذره‌ای باشد که استقلال وجودی داشته باشد، امکانه، تحقق نداره، محال هست، غیر ممکن هست. بنابراین وقتی اینطور شد، تمام موجودات عالم جلوه های حق هم، تجلیات حق هم، تمام موجودات عالم آیت حق هم به تعبیر بسیار زیبا و دلنشین قرآن. این تعبیر با هم دیگه ولو به صورت ظاهر متفاوت هست، تعبیر به آیت شدن، تعبیر به مظهر بودن، مرآت بودن و امثال اینها، اما حقیقت یکیه. اهل معرفت تعبیر به مظاهر و مرائی میکنن که موجودات مظاهرن، مرائی آینه ها هستن. قرآن کریم تعبیر به آیت کرد. همین ها عبارات و ناشتا و حسن و کواهدوست، عبارات مختلف اما واقعیت یکی. بنابراین به این معنا غیری وجود ندارد، غیرتش غیر در میان نگذاشت. همه موجودات مظاهر اسماء و صفات او هستند، همه نشان دهنده اویند. پس کردین هم تعبیر آیتی که در قرآن وارد شده، همه موجودات نشان دهنده اونند، یعنی نه اینکه یه چیزی هستند که او را نشون میدهند، بلکه تمام هستی او این موجودات نشان دادن اوست. پس بنابراین افراد در حفظ حضور حق بر اساس اختلافی که در مدارک اونها هست، اختلافی که در میزان بهره‌گیری اونها از واقعیت هست متفاوت هست. البته میرسد به جایی که ممکن است تعبیر به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که تعبیر به خوف هم در اونجا نشود و اونجا بحث از مسئله هیبت جلال هست، کمان که در مناظر سائرین در اونجا فرمود ولیس فی مقام اهل الخصوص وحشت الخوف الا هیبت الاجلال. اهل قلوب و اسرار ولایت اینها خوفی ندارن، بلکه اونجا دیگه هیبت اجلال و حشمت عظمت و جلال حق قلوب اونها رو فرا میگیره. در هر حال یکی از توصیه هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه عنوان فرمود این که از خدا بترس به گونه ای که گویا او رو میبینی. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که ما رو به مقام خوف برسونه و خوف حق متعال در دل ما و در قلب ما استقرار پیدا بکند تا در پرتو استقرار این حالت بسیار ارزشمند بتوانیم به معراج قرب راه پیدا کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة
سيد البشر ثم اللقاح علي سيد البشر
یاران فرهیخته. حضرت امام رحمت الله علیه در بیان خوف از حق تعالی در کتاب ارزشمندشان فرمودند: بدان که خوف از حق تعالی یکی از منازلی است که کمتر منزلی را برای عامه توان به پایه آن دانست، و این خوف علاوه بر آن که خود یکی از کمالات معنوی است، منشأ بسیاری از فضائل نفسانیه و یکی از مصلحات مهمه نفس است، بلکه سرچشمه تمام اصلاحات و مبدأ علاج جمیع امراض روحانی توان آن را شمرد. و انسان مؤمن به خدا و سالک و مهاجر الالله باید به این منزل خیلی اهمیت دهد و به چیزی که آن را در دل زیاد کند و ریشه آن را در قلب محکم کند خیلی توجه نماید، مثل تذکر عذاب و عقاب و شدت عقبات موت و بعد از موت در برزخ و قیامت و احوال صراط و میزان و مناقشه در حساب و عذابهای گوناگون جهنم و تذکر عظمت و جلال و قهر و سلطنت حق و تذکر استدراج و مکر الله و سوء عاقبت و امثال آن. بدان که اگر کسی کیفیت تجلی حق را در ملک و ملکوت و ظهور ذات مقدس را در سماوات و ارضین به مشاهده حضوریه یا مکاشفه عقلبیه یا به ایمان حقیقی بفهمد و نسبت حق به خلق و خلق به حق را آنچنان که هست بداند و کیفیت ظهور مشیت الهیه را در تعینات و فنای آنها را در آن علاما هو علیه ادراک کند، خواهد دانست که حق تعالی حضور در تمام امکنه و احیاز دارد و او را مشاهده کند به علم حضوری در جمیع موجودات. شنوندگان عزیز، این بود 95 برنامه از مجموعه برنامه حدیثیار که در شرح حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه خدمتتان عرض شد. امیدواریم مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خوبان توصیه های پیامبر به مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود بی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و